علیسا فرادی هستم با این بخش کوتاه خبر، مهمترین خبرهای ایران و جهان از صدای آمریکا. ساعتی پیش فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام داشت که کشور مطبوع او پروازهای مراقبتی را بر فراز سوریه انجام خواهد داد و احتمالاً به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای انجام حملات هوایی علیه مواضع گروه دولت اسلامی یا داعش در خاک سوریه ملحق خواهد شد. جت‌های جنگنده فرانسوی تاکنون در یورش‌های هوایی علیه داعش در عراق شرکت داشتند، ولی حالا فرانسه می‌تواند نخستین کشور غربی به جز آمریکا باشد که به بمباران مواضع داعش در سوریه دست می‌زند. آقای اولاند گفت به وزارت دفاع دستور داده است که پروازهای شناسایی بر فراز سوریه از فردا آغاز شود. رئیس جمهوری فرانسه خاطرنشان ساخت که اعزام نیروهای زمینی فرانسوی به داخل سوریه مد نظر او نیست. حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در عراق در ماه اوت سال 2014 میلادی آغاز شد و یک ماه پس از آن این حملات مواضع داعش در سوریه را نیز هدف قرار داد. عراق برای نخستین بار با استفاده از جت‌های جنگنده F-16 خود که از سوی ایالات متحده فراهم آمده به حملاتی هوایی علیه مواضع گروه دولت اسلامی یا داعش دست زده است. به گفته مقامات نظامی عراق این جت‌ها یک شنبه 15 یورش هوایی علیه ستیزگران گروه داعش انجام دادند. آمریکا در ماه ژوئیه اخیر 4 فروند از جت‌های F-16 ساخت این کشور را به عنوان بخشی از یک قرارداد با عراق که اجرای آن از سال 2011 میلادی آغاز شده به عراق تحویل داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از تهران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه اسپانیا در تالار آینه وزارت خارجه درخواست‌های مربوط به استعفای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این چنین درخواست‌های جنگ داخلی سوریه را طولانی‌تر خواهد کرد. ظریف از کشور خاصی که خواستار کنار رفتن اسد بوده باشد نام نبرد و تنها از اصطلاح برخی کشورهای همسایه سوریه استفاده کرد. این در حالی است که عربستان سعودی و ترکیه به کرات از اسد خواستند که از قدرت کنار برود. ظریف افزود راه حل بحران سوریه نظامی نیست و مواضع ایران و اسپانیا مبنی بر استفاده از روش‌های صلح‌آمیز حل و فصل بحران سوریه به هم نزدیک است. مقامات افغانستان روز دوشنبه تایید کردند که یک حمله هوایی نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در طول ساعات شب در ولایت نارام هلمند در جنوب کشور دست کم 28 مأمور پلیس ضد مواد مخدر را به کشتن داده و شماری دیگر را مجروح ساخته است. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله در حوزه موسوم به سنگین یک ناحیه فعالیت‌های ستیزگران طالبان ارائه نشده، ولی گفته می‌شود در لحظات حمله عملیاتی ضد قاچاقچیان به راه بوده است. ولایت هلمند که یک ناحیه عمده کشت خشخاش است، در گذشته صحنه نبردهای خونین میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان بوده است. در این روز دوشنبه سیل پناهجویان آواره به داخل قاره اروپا ادامه داشته است، در حالی که هفته پیش مجارستان ظاهراً تلاش می‌کرد از ورود آوارگان به کشورهای غنی اروپایی جلوگیری کند. در چند روز اخیر گذر آوارگان را از خاک خود و سفر به اتریش با قطار آسان کرده است. پناهجویان هنگام ورود به ایستگاه قطار شهر وین در اتریش با کف زدن‌های شهروندان اتریشی روبرو می‌شوند که آنان را برای سوار شدن به قطارهای رهسپار آلمان هدایت می‌کنند. بیشترین پناهجویان برای بستگانی در آلمان هستند و ترجیح می‌دهند با آن کشور بروند. اروپا هم اینک گرفتار سیل پناهجویانی است که از شرایط وخیم در آفریقا و خاورمیانه می‌گریزند. صدها دختر دانش آموز در شهر هرات در غرب افغانستان که هدف حمله احتمالی با گاز سمی قرار گرفته بودند به بیمارستان انتقال داده شدند. مقام‌های افغانستان می‌گویند این ششمین بار در یک هفته اخیر است که حملات مشابهی با گاز سمی در غرب افغانستان گزارش شده. با اینکه 14 سال از سرنگونی دولت طالبان می‌گذرد، اما هنوز شبه نظامیان این گروه در حال مبارزه با دولت کابل هستند. همچنین برخی از عناصر بسیار محافظه‌کار در جامعه افغانستان هنوز با تحصیل دختران مخالفند و به همین دلیل هر از چند گاه مدارس دخترانه در این کشور هدف حمله قرار می‌گیرد. در ادامه برنامه‌ها با ما باشید.
خانم ها آقایان، درود بر شما. علی جوانمردی هستم، میزبان شما در برنامه افق صدای آمریکا در دوشنبه 7 سپتامبر برابر با 16 شهریور، با نگاهی به میزان تأثیر آگهی های تبلیغاتی و نامه های سرگشاده بر حفظ توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا. گروه‌های مختلف سیاسی و حتی غیر سیاسی و نیز برخی شخصیت‌های سرشناس جامعه آمریکا یا آمریکاییان ایرانی تبار با انتشار نامه‌های سرگشاده و همچنین آگهی‌های تلویزیونی سعی کردند بر روند رأی‌گیری کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران تأثیر بگذارند. از موافقان توافق گرفته تا مخالفان آن، همه سعی کردند بر آرای کنگره در مورد این توافق تأثیر بگذارند. کنگره آمریکا قرار است از فردا بررسی توافق را شروع کند و تا 10 روز دیگر کنگره رأی خود را درباره توافق هسته‌ای اعلام کند. اکنون با وجود 38 سناتور موافق اجرای برنامه جامعه مشترکی برجام، باراک اوباما از حد نصاب لازم برای حفظ و اجرای توافق برخوردار است، ولی دموکرات‌ها برای استفاده از فیلیباستر، تلاش سیستماتیک موافقان اقلیت برای جلوگیری از رأی‌گیری، به 41 رأی موافق نیاز دارند. در این روزهای حساس تأثیر آگهی‌های تبلیغاتی و بیانیه و نامه‌های سرگشاده در مورد توافق، مخالفت یا موافقت با توافق هسته‌ای چقدر بر کنگره آمریکا مؤثر خواهد بود؟ در برنامه امشب افق به جوانب مختلف تأثیر این نامه‌ها و آگهی‌های تبلیغاتی در آمریکا می‌پردازیم. اما پیش از آن در فیسبوک افق پرسیده ایم افکار عمومی، آگهی های تبلیغاتی و نامه های سرگشاده گروه ها و شخصیت های سرشناس چقدر بر رأی کنگره آمریکا در مورد توافق هسته ای با ایران تأثیر گذارد. همونطور که میبینید بیشتر رأی دهندگان، بیشتر کاربران به قانونگذاران و سناتورهای آمریکا فقط نظر حزبی خود را مد نظر قرار دارند رأی دادند. 82% از کاربران و تنها 13% به گزینه دوم، یعنی نظرات حزبی و افکار عمومی در رأی قانونگذاران و سناتورهای آمریکا مؤثر است رأی دادند و همچنین 5% هم به قانونگذاران و سناتورهای آمریکای منتخب مردم هستند و افکار عمومی برای آنها تأثیر گذار است. شما هم میتونید در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به فیسبوک افق سری بسرید. اما بحث امشب افق رو با دو میهمان که هر دو به نحوی در زمینه تهیه و امضای نامه‌های سرگشاده برای تأثیر گذاشتن در تصمیم گیری کنگره نقش داشتن شروع می‌کنیم. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از نیویورک، و محسن میلانی، مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی دانشگاه فلوریدای جنوبی. آقای گنجی، اجازه بدید با شما شروع کنم. بیانیه شما با امضای 44 روشنفکر در حمایت از توافق اتمی و آزادی زندانیان سیاسی تا حدی متفاوت و یا بهتر بگم دارای چارچوب فراتری از بیشتر بیانیه‌های موافق برجامه. پرسش اینه، چارچوب تحلیلی شما چیه؟ بر چه اساسی خواستایی چون آزادی زندانیان سیاسی یا مسائلی در مورد وضعیت حقوق بشر ایران رو مطرح کردید؟
ببینید، به منطقه خاورمیانه به عنوان یک پل به هم پیوسته با بازیگران منطقه و بین‌المللی باید نگاه کرد و ما هم از همین زاویه نگاه کردیم. در تحلیل مسائل منطقه باید نقش تک تک بازیگرها که دولت‌ها هستن و میزان تاثیرگذاری واقعی اونا مد نظر قرار گرفته بشه. تجربه به ما میگه که تجربه چند دهه گذشته ما میگه که حداقل 3 نکته تثبیت شده وجود داره. اولین نکته اینه که حکومت‌های استبدادی سرکوبگر که نهادین ساز تبعیض هستن، به جای حل مسائل، مسائل رو بر هم انباشته میکنن و به محض اون که کمترین فرصتی پیش بیاد پدیدار بشه انفجار روی خواهد داد. این نکته نقش علل داخلی رو در وضعیت کنونی خاورمیانه توضیح میده. دومین نکته اینه که حمله نظامی به کشورها نه تنها آرزوی دموکراسی و حقوق بشر رو به کلی منتفی کرده، بلکه میلیون ها کشته و زخمی و آواره بر جای گذاشته و دولت‌ها رو نابود کرده و تجزیه برخی کشورها رو عملی کرده. سومین نکته هم اینه که با سیاست‌های تبعیض آمیز نمیشه مشکلات فاجعه بار منطقه رو حل کرد و به همزیستی مسالمت آمیز دست یافت. لذا حرفی که ما تو این بیانیه زدیم، چارچوب تحلیلی ما این بوده که باید از مفاهیم، اصطلاحات و مصادیق به صورت دبل استاندارد یا یک بام و دو هوایی استفاده نشه. گفتیم که دخالت خارجی در امور دیگر کشورها یه معنای واحده داره. اگر این کار بده برای همه بده و اگر خوبه برای همه خوبه. سیاست یک بام و دو هوایی نمیشه که شما بگید اگه متحدین ما دخالت خارجی کردن خوبه، اگه غیر متحدین ما کردن این بده. تروریسم معنای واحدی داره. نمیتونیم عملیات تروریستی متحدانمون رو بگیم خوبه، عملیات تروریستی غیر متحدان رو بگیم بده. اشغالگری و آپارتاید بده. نمیتونیم اونو توجیه بکنیم، پشتیبانی بکنیم، مورد حمایت همه جانبه قرار بدیم، چون از سوی متحد ما یعنی دولت اسرائیل صورت میگیره. سلاح‌های کشتار جمعی انسان‌ها رو نابود میکنن، زیست بوم ما رو نابود میکنن. نمیتونیم مانع دستیابی دیگران به سلاح‌های کشتار جمعی بشیم و اما همزمان ممانعت بکنیم از برگزاری کنفرانس آریسازی خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی و پیوستن اسرائیل به MPT. راه حل خاورمیانه آری از سلاح‌های کشتار جمعی به این ترتیب مسدود میشه. آمریکا و روسیه خودشون حدود 16,000 بمب اتمی دارن و برخلاف MPT که تعهد داده بودن که اینا رو نابود کنن، نابود نکردن. آمریکا به تنهایی سالانه 30 میلیارد دلار فقط صرف هزینه 6,000 بمب اتمی خودش میکنه. ما میگیم این کل مسئله منطقه یک کل یک پارچه است، باید به صورت واحد بهش نگاه بشه، برای صلح، برای دموکراسی، برای آزادی، برای حقوق بشر. و این نمیشه شما دبل استاندارد اینو مورد مد نظر قرار بدید و باید به همه اینا نگاه کنید و یک بسته، یک پکیج داشته باشید برای حل کل مسائل منطقه که مسئله توافق هسته‌ای با ایران یکی از اوناست که ما قطعا از اون توافق هسته‌ای حمایت میکنیم، منتها اونو یک گام میدونیم. اما اگه کسی فکر که به صرف توافق هسته‌ای مسائل و مشکلات منطقه و مسائل و مشکلات ایران حل میشه، به گمان ما این تصور اشتباهیه.
اجازه بدید پرسش‌های بیشتری در مورد نامی که شما امضا کردید، البته با امضای 44 تن از روشنفکران هست، روشنفکران آمریکایی سرشناس مطرح هست، ولی پیش از اون سوالی رو با آقای دکتر میلانی مطرح کنم. دکتر میلانی هم جزو امضا کنندگان نامی دیگری هست، نامی دیگری که تا حدی فرق داره با آنچه که آقای اکبر گنجی امضا کردن. نامی با امضای 73 در واقع روشن فکر و استاد روابط بین الملل. شما بر چه اساسی این نامه رو امضا کردید و چرا تمرکز شما بیشتر بر مسئله خود توافق هسته‌ای هست تا مسائلی که مثلا در نامه آقای گنجی مطرح شده؟
با عرض سلام خدمت شما و آقای گنجی و شنوندگان و بینندگان عزیزتون، این نامه رو که من امضا کردم یه نامه در رابطه با یک مسئله خیلی مشخص، تفاهم اتمی بین ایران و 6 کشور پرقدرت جهان. مسائل دیگه مسائل خیلی خوبیه که میشه دربارش بحث گفتگو کرد، ولی در شرایط امروز این بحث ها امکان پذیر نبود جز به این مذاکرات بشه، فقط به خاطر مسئله این که مسئله اتمی ایران حل بشه 2 سال این مذاکرات طول کشید. شما فرض بکنید که اگر مسائل دیگر رو هم ما می‌خواستیم قاطی این بکنیم، مسئله حقوق بشر، مسئله اسرائیل، مسئله عربستان سعودی، یعنی در حقیقت امکان این تفاهم نبود. من به 4 دلیل این نامه رو امضا کردم. اول اینکه معتقدم که این تحریم‌هایی که علیه ایران اومده تحریم‌هایی که ناقض حقوق بشر ایرانی هاست و باید برداشته بشه و این تفاهم امکان این رو میده که این تحریم ها برداشته بشه. مسئله دوم اینه که من معتقدم که شرایط سیاسی آمریکا و ایران امروز بی سابقه است، یعنی امکان این که شما یک رئیس جمهوری مثل آقای اوباما داشته باشید که سعی بکنه مسائل رو از لحاظ دیپلماتیک حل بکنه، یا در ایران هم یک رئیس جمهور مثل آقای روحانی داشته باشید یا وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف که اونها هم بخوان مسئله رو از لحاظ دیپلماسی حل بکنن، بی سابقه بوده و بهتره که هم ایران و هم آمریکا از این استفاده کنند. مسئله سوم این که این قرارداد روی یک سازش بوده. متاسفانه در فرهنگ ما سازش لغت بدیه، ولی به نظر من سازش نشون دهنده قدرت یک کشور هست. آقای جلیلی همین امروز یا دیروز گفته بودند که حداقل 100 مورد هست که حقوق ایران در این تفاهم از بین رفته. من مطمئن نیستم که 100 مورد وجود داره، ولی مسلم اینه که ایران یه سری پوانها به غرب داده، خب آمریکا هم داده. اگه شما یارتون باشه آقای رئیس جمهور قبلی آمریکا آقای بوش معتقد بود که ایران اصلا نباید غنی سازی داشته باشه و حتی صحبت از این میکرد که ایران حتی باید بهش اجازه داده نشه که علم اتمی داشته باشه. و مسئله چهارم که برای من شاید از سه تا مسئله دیگه هم مهمتر باشه اینه که امروز شرایط خاورمیانه در طوری هست که اگر ایران پشت میز مذاکرات نشینه به صلاح به مصلحت ایران و جمهوری اسلامی نیست. یعنی یه ضرب المثل خیلی معروفیه که میگن در شرایط مهم اجتماع بین المللی اگر یک کشوری پشت میز مذاکره نشینه جزء منیو خواهد بود و دیگران اون رو خواهند خورد. ما بعد از اینکه جنگ جهانی اول تموم شد دیدیم ایران سعی کرد در تقسیم خاورمیانه یه رولی رو بازی کنه، بهش اجازه داده نشد. زمانی که عراق به وجود آمد ایران شرایطی نداشت که بتونه رول مهمی رو بازی بکنه و امروز برای اولین بار ما میبینیم که در افغانستان، در سوریه، در لبنان و در کشورهای دیگه ایران یک بازیگر مهم میشده و اگر نمیتونست این تفاهم سیاسی رو با کشورهای شش کشور پرقدرت جهان داشته باشه به هیچ وجه بهش اجازه داده نمیشه پشت میز مذاکرات بشینه، ولی امروز این امکان وجود داره. به خاطر همین هم هست که من این نامه رو امضا کردم.
بله بسیار خوب. آقای گنجی فکر میکنید نامه‌ای که شما امضا کردید و تا میشه تا حدی گفت منحصر به فرد هست در بین نامه‌هایی که موافق توافق هسته‌ای هستن، به نوعی به گروهی از محافظه‌کاران در داخل ایران فرصت خواهد داد که این بیم رو بیشتر مطرح بکنند که غرب یا طرف غربی داره مسائل فراتر از مسئله اتمی رو مطرح میکنه، حقوق بشر، مسائل داخلی ایران، و به نوعی این کار رو سخت‌تر بکنه؟
بله. اول من یه نکته خدمتتون بگم و اون اینی که جناب میلانی فرمودن که اون مسائل جز مذاکرات بیاد، اصلا ما چنین چیزی نگفتیم که اون مسائل، اصلا مذاکرات تموم شده. بس بر سر اینه که ما از مذاکرات پایان یافته و توافق حمایت میکنیم، در این حال گوشزد میکنیم که این یک گام اوله و بدون در نظر گرفتن کلی مسائل مسئله منطقه حل نشده. الان اتفاقا پاسخ به سوال شما این نکته رو توضیح میدم و روشنتر میشه. ببینید مسئله حقوق بشر که ما در این اعلامیه مطرح کردیم از چندین منظر اینو مطرح کردیم. منظر اول اینه که بر اساس اصل کرامت ذاتی انسان‌ها آدمیان غایات فی نفسه هستند و رعایت حقوق اونا الزامیه، اما حقوق بشر موضوعیت داره. یعنی برای ساخت، یعنی غیر از اینکه اون منظر اول موضوعیت داشتن، از موضع دوم طریقیت هم داره. یعنی برای ساختن یک کشور و یک دولت قدرتمند ما باید حقوق بشر رو رعایت بکنه اون کشور و اون دولت و اون التزام عملی داشته باشه تا این بتونه خودش رو قدرتمند بکنه در عرصه بین‌المللی. از سوی دیگه اگر هدف آیت الله خامنه‌ای اون گونه که بارها و از جمله در همین آخرین سخنرانیشون گفتن، اعلام کردن هدف ما از مذاکره و توافق و امتیاز دادن این بود که تحریم‌ها برداشته بشه، خب اگر ایشون میخواد این کارو بکنه، هدفش برداشت شدن تحریم‌ها، چاره جز رعایت حقوق بشر نداره.
بله.
چرا؟ چون نه تنها مطابق این توافق هسته‌ای فقط تحریم‌هایی که مربوط به مسئله هسته‌ای بودن فعلا یا ملغا میشن یا اجرا نمیشن، بلکه تحریم‌هایی که مربوط به حقوق بشر و تروریسم و چیزهای دیگه هستن بر جای خودشون باقی میمونن، بلکه تحریم‌های جدید حقوق بشری نیز به تصدیق خواهد رسید که هزینه سنگین اون رو مردم ایران باید بپردازن. همین تو مهر ماه کنگره داره کلیت میزنه که به بهونه تروریسم و هسته‌ای و حقوق بشر علیه ایران تحریم‌های جدید وضع کنه و این نکته رو آقای خامنه‌ای هم خودش میدونه، بارها گفته که این تنها پرونده نخواهد بود و اونا به بهونه‌های دیگه علیه ما دوباره تحریم وضع میکنن.
بله.
بس تو نیستش که این مسئله. نکته دیگه که ما روش گوشزد کردیم تو مسئله حقوق بشر، این مسئله صنعت اسلام حراسیه که الان تو غرب راه افتاده و این صنعت بسیار پرسودی هستش. اما این صنعت اسلام حراسی مواد خامش از کجا تهیه میشه؟ مواد خامش جهان اسلام تولید میکنه، یعنی جمهوری اسلامی تهیه میکنه، عربستان سعودی، القاعده، داعش، بوکو حرام، این گروه ها جبهه النصر، این گروه های تروریستی و جمهوری اسلامی، اینا با سرکوب با نقض سیستماتیک حقوق بشر هدیه میدن مواد خامو به صنعت اسلام حراسی غرب. لذا چاره جز اون وجود نداره. شما اگر انسان ها رو اصل بگیرید موظفید حقوق بشر رو رعایت کنید. اگر میخواید یک دولت قدرتمند داشته باشید در عرصه داخلی و بین المللی باید حقوق بشر رو رعایت بکنید. اگر میخواید اسلام بدنام نشه و چیزی موجب وهن اسلام نشه، اجرای حدود قطع کردن دست سنگسار اینو
آقای گنجی مسائل رو که مطرح میکنی، اجازه بدید این پرسش رو با شما مطرح کنم. مسائل رو که مطرح میکنی درست به جای خود، این تحلیل شماست، میگید که این توافق باعث میشه که وضعیت حقوق بشر در ایران یا گام اول هست برای گام های بعدی که به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر بشه. فکر نمی‌کنی بسیار خوشبینانه است؟ فکر نمی‌کنی جمهوری اسلامی بدین سادگی یعنی رفتار خودش رو تغییر نخواهد داد و عوامل فشار در درون ایران شاید اجازه ندن مسائلی رو که مطرح می‌کنن در پیامد توافق هسته‌ای که نباید منجر به تغییر رفتار یا تغییر نوع حکومتداری در جمهوری، یعنی مسائلی که شما مطرح می‌کنید اگر اینطور باشه فکر نمی‌کنی جمهوری اسلامی به طور کلی تغییر خواهد کرد؟
اولا بنده نگفتم که به دنبال توافق هسته‌ای این کار رو ایران خواهد کرد.
شما گفتید این گام اول هست، گام بعدی به این سمت خواهد رفت.
از نظر من و از نظر مایی که این بیانیه، اون روشنفکرهای برجسته جهانی که این بیانیه رو امضا کردن اینجوریه. ببینید اولا آقای خامنه‌ای و این حکومت تا اونجایی که بتونه در مقابل حقوق بشر و فرایند دموکراسی خواهد ایستادش. البته این حکم واجب کل نظام جمهوری اسلامی است. طبعا اصلاح طلبا و جناح هاشمی و آقای روحانی و آقای ظریف و اینا معتقد به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هستن و فرایند دموکراتیک کردن جامعه هستن، ولی آقای خامنه ای در مقابل این فرایند خواهد ایستاد. نکته اینه که من میگم اصلا جز این راهی نداره. الان شما نگاه بکنید این وضعیت و یه نکته دیگه رو توجه بکنید. اون نکته اینه که ببینید شما هر کاری که تو این جهان انجام بدید، هر فعلی، هر عملی که بکنید، یک پیامدهای خواسته‌ای داره که شما طراحی می‌کنید، یک پیامدهای ناخواسته‌ای داره که از تیررس ذهن شما بیرون هستش. مثلا همین حوادثی که تو خاورمیانه مثلا آمریکا به کشورهای مختلف حمله کرد و یکی از پیامدهاش همین الان می‌بینید همین آواره‌ها هست. خب این توافق هسته‌ای پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری برای ایران، برای منطقه و جهان خواهد داشت. از تیررس ذهن آقای اوباما و از ذهن آقای خامنه‌ای و ذهن دیگران بیرونه. اینطور نیستش که آقای خامنه‌ای با امضای این توافقنامه دقیقاً اون کارهایی که دلش میخواد بکنه. رفته رفته یه پیامدهایی تو عرصه‌های گوناگون سیاسی اجتماعی فرهنگی ایران این توافق به جای خواهد گذاشت.
بله بسیار خوب. آقای دکتر میلانی، شما گفتید که مسائل دیگر رو نباید مطرح کرد، مسئله رو پیچیده تر میکنه. دلایلی رو که خودتون برشمردید، چهار دلیل، دست کم یکیشون دلیل آخر چهارمی، اگر ایران نشینه بر روی میز مذاکره به مصلحت جمهوری اسلامی نیست. یعنی شما فکر نمی کنید در دامه‌ای که شما امضا کردید به نوعی بیشتر تمرکز بر جمهوری اسلامی هست، جایی برای مردم ایران در نظر گرفته نشده دست کم در صحبتهایی که خودتون کردید؟
در این نامه ما صحبت از این کردیم که این تفاهم جلوی جنگ بین ایران و آمریکا رو خواهد گرفت، حداقل با یه پرسنتج خیلی بالایی، و خود این به نظر من مهمترین مسئله است. یعنی اگر جنگی بین ایران و آمریکا اتفاق می‌افتاد، دیگه تمام صحبت‌هایی که آقای گنجی می‌کردن از بین می‌رفت، و من مطمئنم که ایشون هم با این موافقه. یعنی شما موقعی که یک کشور خارجی شما رو تهدید می‌کنه یا امکان جنگ هست، دیگه شما نمیتونید صحبت از دموکراسی، صحبت از حقوق بشر بکنید. این تفاهم این خطر رو از بین برده. نکته عمده‌ای که ما تو این نامه آوردیم این بود که این تفاهم میتونه آغاز رابطه بهتری باشه بین ایران و کشورهای غرب و کشورهای غربی، که این خودش میتونه در دراز مدت کمک بکنه به مسائل دیگه‌ای که مثل حقوق بشر، مثل آزادی سیاسی، زندانی‌های سیاسی، از این حرفا. اما اگر این قرارداد امضا نمی‌شد، امکان اونها هم خیلی کمتر بود. من صحبت از این نکردم که این مسائل که آقای گنجی میگن مهم نیست. اینا مسائل بسیار مهمیه و من شکی ندارم که خیلی هم اعتقاد به این دارن، ولی این رابطه‌ای به این قرارداد نداره. این قرارداد در رابطه با مسئله اتمی ایرانه. اگه شما دقت کرده باشید، صحبت‌هایی که آقای گنجی دارن میکنن تقریبا شبیه صحبت‌هایی که خیلی از مخالفین در داخل آمریکا دارن میکنن. من منظورم نیست که اینها دوتا از یک جا، از یک اصطلاح اسامشن کار میبرن جلو. منظور من اینه که مخالفین این قرارداد دارن صحبت از این میکنن که
خود آقای گنجی به این پاسخ خواهد داد البته، ولی پرسش من این هست، نمیبایست فکر نمیکنید همین مسئله که خودتونم میگید مهمه، نمیبایست در بیانیه شما مطرح میشد؟ اگر مهم هست به گفته خودتون مسائل حقوق بشری، نمیبایست مطرح میشد؟
بله، من که این نامه رو ننوشتم. این نامه رو 80 نفر آدم امضا کردن و هر کی هم به دلایل خودش امضا کرد. در ضمن یکی دو نفر کسایی که نامه آقای گنجی رو امضا کردن، این نامه رو هم امضا کردن. این نامه فقط در رابطه با مسئله اتمی ایران بود و مسائل دیگه، مسائلی که میشه بعداً دربارش صحبت کرد. بله. من مطمئن هستم که اگر مسائل حقوق بشر مطرح میشد، مطمئن هستم که اگر آزادی زندانیای سیاسی مطرح میشد، خیلی ها این نامه رو امضا نمی کردن.
بله آقای گنجی، این مسائلی که شما مطرح کردید رابطه ای به مسائل اتمی ندارن شما فکر میکنید؟
من یه توضیح بدم. آقای دکتر میلانی، من تعجب میکنم، فرمودن که این چیزایی که من میگم همونهاییه که مخالفین توافق هسته‌ای در آمریکا میگن. اصلا اینجوری نیست. مخالفین توافق هسته‌ای در آمریکا کسانی هستن که جنگ طلبن و ما از روز اول صلح طلب بودیم و ضد جنگ بودیم. این جنگ طلبان از ایران یه چهره اهریمنی میسازن و همشون هم نوکر اسرائیل هستن. ما داریم میگیم که یکی از مشکلات این منطقه همین دولت آپارتایدی و اشغالگر اسرائیل هستش و این مسئله شما بدون حل مسئله فلسطین، بدون صلح عادلانه بین اعراب و اسرائیل، بدون عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 67 اصلا نمیتونید مشکلات منطقه رو حل بکنید. کجا این حرف رو میزنم؟ این مخالفین قرارداد هسته‌ای، یکیش آقای منظره، سناتور منظر، که تو میاد میگه که آقای نتانیاهو شما بیفت جلو، رهبری کنگره رو به عهده بگیر، ما هم یا علی مدد دنبال تو این. اون حرفشون اینه. ما میگیم آقا این آقای نتانیاهو خودش یه آدم جنایتکار جنگیه، که اینم بنده نمیگم، شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2009 و در سال 2015 گزارش داده که در دو تا جنگ ایشون مرتکب جنایات غزه جنگی در غزه شده. همین الان در انگلیس 100,000 نفر قانونا امضا کردن، از پارلمان خواستن که به این مسئله رسیدگی کنه، چهارشنبه که ایشون میره لندن بازداشتش بکنن. این کجا موضع اوناست؟ بحث ما این نیست. ما میگیم 100% برای جلوگیری از جنگ و تحریم های ظالمانه ای که غرب علیه ایران وضع کرده و اینا نقض حقوق بشره، ما از توافق هسته‌ای حمایت میکنیم. اما بحث سر اینه که منطقه خاورمیانه مسئولش چجوری حل میشه؟ آیا منطقه خاورمیانه به صرف توافق هسته‌ای مسئولش حل میشه؟ حل نمیشه. من توضیح خواهم داد و به شما خواهم گفت چرا. ببینید آقای اوباما چجوری داره این پروژهشو پیش میبره، همین پروژه تصویب توافق هسته‌ای.